18 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیش از 50 نماینده مجلس ایران به محمد جواد ظریف تذکر دادند. دانشگاه تهران از تلاش عده‌ای برای برهم زدن مراسم 16 آذر در این دانشگاه خبر داد. صدها هزار نفر در اوکراین به خیابان آمدند. بیش از 50 نماینده مجلس ایران با انتقاد از اظهارات محمد جواد ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا به او تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در تذکر خود خطاب به وزیر امور خارجه ایران نسبت به آنچه وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خواندند، هشدار دادند. محمد جواد ظریف چند روز پیش در دانشگاه تهران اظهاراتی درباره توان نظامی بالای آمریکا در مقایسه با ایران بیان کرده بود، اما بعداً توضیحاتی در تعدیل این صحبت‌ها ارائه کرد. روابط عمومی دانشگاه تهران در بیانیه ای گفته است تعدادی عوامل ناشناس با کارت جعلی دانشجویی قصد برهم زدن مراسم روز دانشگاه در این دانشگاه را داشتند. قصد برهم زدن مراسم روز دانشجو در این دانشگاه را داشتند. خبرگزاری مهر نیز از قول یک مقام مسئول در دانشگاه تهران گزارش داده که انتظامات دانشگاه تهران پشت نرده‌های محوطه داخلی دانشگاه گالون‌های 4 لیتری بنزین پیدا کرده است. روز شنبه دو مراسم جداگانه از سوی طیف‌های مختلف دانشجویی دانشگاه تهران به مناسبت سالروز 16 آذر در این دانشگاه برگزار شد. صدها هزار نفر در اوکراین به دنبال فراخوان احزاب و چهره‌های مخالف دولت اوکراین روز یکشنبه در این کشور به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که میدان استقلال شهر کیف مملو از جمعیت است. پیشتر احزاب مخالف با فراخوانی مردم خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی شده بودند. گزارش شده است در تظاهرات روز یکشنبه بیانیه یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین که هم‌اکنون در زندان است، خوانده شده که در آن خانم تیموشنکو خواستار استعفای ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری فعلی شده است. او همچنین از مردم خواست به تظاهراتشان ادامه دهند. تظاهرات در اوکراین به دنبال تصمیم دولت در خودداری از امضای توافقنامه سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، روز یکشنبه در یک مصاحبه گفت که مشکلی برای ملاقات با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ندارد. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، شیمون پرز در نشست تجارت جهانی در تل آویو به شبکه CNN گفت که ایران و اسرائیل دشمن نیستند و تل آویو نیز مانند واشنگتن ترجیح می‌دهد مناقشه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک حل شود. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یکشنبه به همراه هیئت بلندپایه‌ای وارد ایران شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مجمع سعدآباد از آقای کرزی استقبال رسمی کرد. حامد کرزی قرار است با حسن روحانی و محمد جواد ظریف، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفتگو کند. دو نفر از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از گفتگو با کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران از تأسیسات تولید آب سنگین عراق بازدید کردند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که بازرسی از تأسیسات عراق عصر روز یکشنبه به اتمام می‌رسد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکشنبه شب ایران را ترک می‌کنند. و دست کم 33 نفر در دور تازه بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در عراق جان خود را از دست دادند. پس از مذاکرات هسته‌ای ژنو، همچنان انتقادهای علیه آمریکا به دلیل اتخاذ روش مسالمت‌آمیز در قبال ایران به گوش می‌رسد. رئیس جمهوری آمریکا در برابر این انتقادها همواره به لزوم فرصت دادن به صلح اشاره کرده و از سیاست کشورش در این زمینه دفاع کرده. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه 16 آذر ماه بار دیگر با دفاع از توافق بین ایران و گروه 5+1 در ژنو گفته است باید رویکرد دیپلماتیک در قبال ایران را بیازماییم. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اوباما که در انجمن سابان وابسته به بروکینگز اینستیتو در واشنگتن صحبت می‌کرد، گفته است توافق ژنو بهترین استراتژی برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده است که توافق ژنو باعث خواهد شد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران برای 6 ماه متوقف شود. وی شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خوانده و تاکید کرده است باید این رویکرد آزموده شود. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که جامعه بین‌المللی طی 6 ماه آینده در خواهد یافت که آیا مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران را میتوان از طریق دیپلماتیک حل کرد یا نه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا با این حال تصریح کرده است دستیابی به یک توافق مطلوب که بر اساس آن برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل متوقف شده باشد واقع بینانه نیست. طبق این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر گزینه‌ای وجود داشته باشد که بر اساس آن ایران حتی پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای خود را از بین ببرد و احتمال دستیابی به سلاح هسته‌ای از بین برود و در همین رابطه توانایی نظامی مرتبط با چنین اقدام نیز از بین برود، وی چنین گزینه‌ای را انتخاب خواهد کرد. آقای اوباما در ادامه گفته است: باید در این خصوص واقع‌بین بود و از خود بپرسیم چه چیزی ما را در موقعیت قوی‌تر قرار می‌دهد تا این اطمینان را حاصل کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. باراک اوباما با این حال تأکید کرده است که همه گزینه‌ها در قبال ایران روی میز خواهد بود. اما گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا حامل چه پیامی برای چه کسانی است؟ این سوالی است که مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز مقیم نیویورک، به آن پاسخ می‌دهد.
ببینید، بستگی داره ما در چه مقطع زمانی این بخوایم صحبت بکنیم. من فکر میکنم که حرفی که آقای اوباما دارن زدن، به خصوص فکر میکنم روی سخنشون هم با طرف اسرائیلی هست، داره میگه که این حرفی که شما میزنید برای اینکه از بین بردن کامل برنامه اتمی ایران قابل امکان نیست، ما داریم راجع به عقب‌گرد این برنامه صحبت میکنیم، نه از بین بردن کاملش. و میگه خط قرمز من دست یافتن ایران به بمب اتم، ولی مخالفتی با اینکه ایران برنامه اتمی داشته باشه که لزوما به بمب نینجامه و قابل بازرسی باشه، آقای اوباما نداره. فکر میکنم حرفی که ایشون داره میزنه بیانگر موضع واقع بینانه است که بسیاری از تحلیلگرها هم مطرح کردن که برای ایران راه درازی اومده تا اینجا و انتظار این که پروژه اتمیش رو بخواد کاملا ببنده برای صحبت معقولی به نظر نمیاد با وجود تمام تحریم هایی که ایران تحمل کرد.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان می شود که کنگره آمریکا همچنان تحریم های جدید علیه ایران را در دست بررسی دارد. در همین حال بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از ارائه اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژ های ایران به نمایندگان آژانس خبر داده است. نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است امروز یک شنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. این بازدید در راستای توافقنامه‌ای انجام می‌شود که ماه گذشته در سفر یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران امضا شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، بازرسان اجازه یافتند از معدن گچین در بندرعباس نیز بازدید کنند. ایران حدود 10 روز پیش از بازرسان آژانس برای بازدید از تأسیسات عراق دعوت کرده بود.
نهمین نشست امنیت منطقه‌ای که هر سال توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک IISS در منامه پایتخت بحرین برگزار می‌شود، امروز یکشنبه به کار خود پایان داد. این نشست همواره مکانی است برای حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای منطقه در کنار برخی مقامات کشورهای مهم بین‌المللی و مسائل کلیدی منطقه مانند مذاکرات هسته‌ای ایران در آن به بحث گذاشته می‌شود. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، در حاشیه این نشست مصاحبه‌ای با راغده درغام، مسئول دفتر روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات در سازمان ملل انجام داده. خانم درغام در آغاز این مصاحبه به این سوال پاسخ داده که چه مسائلی در نشست‌های امسال مطرح شدند.
صحبت ها نه تنها درباره پرونده اتمی ایران، بلکه تمام سیاست های ایران در منطقه عربی و تأثیر روابط تهران و واشنگتن بر منطقه بود. از این رو صحبت های درباره امنیت منطقه و طرح‌ها و دیدگاه های در این باره مطرح شد که دیدگاه های ایران از آن جمله است. موضوع شورای همکاری خلیج هم مطرح شد. گویا ایرانی ها اصرار دارند که هیئتی دیگر به جای این شورا جایگزین شود، هیئتی با ترکیبی متفاوت کرد که شامل ایران، عراق و 6 کشور عضو شورای همکاری است. دیدگاه‌های متضادی هم ارائه شد. می‌دانیم که وزیر خارجه عمان تشکیل اتحادیه خلیجی بر پایه طرحی که سعودی‌ها ارائه داده بودند را رد کرد. از این رو با اختلاف نظرها مواجهیم، اما آغاز گفتگو درباره موضوع‌ها بسیار مفید است، دست کم برای دستیابی به دورنمای غیر از آن چیزی که اکنون وجود دارد، زیرا وضعیت همچون گذشته نیست. چالش‌های جدیدی وجود دارد. ما در آستانه نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج هستیم. از این رو باید به طرح‌های ارائه شده عمیق نگریست و چه بسا در برخی از آنها بازنگری شود.
نظر شما درباره فصل جدید روابط میان ایران و ایالات متحده چیست؟
العلاقات بین الولایات المتحده و ایران بالطبع جيده الان.
روابط ایران و آمریکا به طور حتم الان خوب است. معتقدم که آنها پای میز گفتگو نشستند و آن را ترک نخواهند کرد. این گفتگو دائمی خواهد بود، زیرا هیچ کدام از آنها نمیخواهند روند مذاکره را ترک کنند. ایران از رفع تدریجی تحریم ها استفاده خواهد کرد. آمریکا هم نمیخواهد بجنگد، از این رو سایه جنگ را از راه میز مذاکره دور خواهد
کرد.
بقیده شما روابط خلیجی ایرانی پس از توافقنامه اتمی ایران چگونه خواهد بود؟
نگرانی هایی در برخی کشورهای شورای همکاری از ابعاد روابط ایران و آمریکا وجود دارد، به دلیل اینکه احتمال دارد روابط سنتی و همپیمانی آنها با آمریکا رنگ دیگری به خود بگیرد. اما میخواهم بگویم نباید این را پنهان کنیم که اختلافی واقعی میان کشورهای شورای همکاری در مورد ارزیابی سیاستهای آمریکا و دیدگاه سعودی درباره ایران وجود دارد. ما میدانیم که عمان مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا را تسهیل کرد. می دانیم که پادشاهی سعودی معتقد است تاکنون ایران حسن نیت خود را ثابت نکرده است. 5 کشور دیگر هم برخیشان نگاهی واقع بینانه به مسائل دارند و برخی دیگر به دیدگاه سعودی یا عمان نزدیکتر هستند. پس نشست آینده سران کشورهای عضو شورای همکاری به ما بیش از آن چیزی که اکنون می دانیم نشان خواهد داد.
گفتگوی ایلیا جزایری رو میشنیدید با راقده درغام، مسئول دفتر روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات در سازمان ملل. اما نوبت میرسه به ورزش دوستان عزیز. آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری 6-7 مسابقه تدارکاتی تیم ملی ایران قبل از آغاز جام جهانی 2014 خبر داد. علی کفاشیان در این باره به سیمای جمهوری اسلامی گفت: با تیم‌هایی از اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین قرار بازی گذاشتیم و بیشتر این دیدارها در اردوهای خارجی تیم ملی برگزار می‌شود. تیم فوتبال ایران در قرعه‌کشی جام جهانی برزیل 2014 در گروه F در کنار تیم‌های آرژانتین، بوسنی‌هرزگوین و نیجریه قرار گرفت. سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه نگرانی از حضور زنان در ورزشگاه‌ها و سالن‌های فوتسال بی‌مورد است، اظهار داشت: خود ما دنبال مجوز حضور زنان تماشاگر در سالن‌های فوتسال هستیم و این کار را از تیم ملی زنان ایران شروع کرده ایم. تیم ملی فوتبال سالنی زنان ایران روز پنجشنبه هفته جاری برای شرکت در مسابقات جام جهانی کوچک راهی اسپانیا خواهد شد. ایران در گروه بی این بازی‌ها با برزیل، روسیه، مالزی و اوکراین هم گروه است. رقابت‌های فوتسال زنان جام جهانی کوچک از 22 تا 29 آذر در شهر مادرید برگزار می‌شود. دیشب در هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس در چند نتیجه مهم لیورپول 4-1 وستهام را شکست داد و با توجه به باخت 2-3 چلسی مقابل استوک سیتی به رده دوم جدول صعود کرد. منچستر سیتی در زمین ساوثهامپتون 1-1 متوقف شد و منچستر یونایتد در ادامه ناکامی‌هایش در ورزشگاه خانگیش با 1 برابر نیوکاسل به زانو درآمد. و در مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال اسپانیا کوپا دل ری شب گذشته تیم مدعی رئال مادرید بدون چند مهره اصلیش کریستیانو رونالدو، گریت بیل و ژابی آلونسو در زمین تیم دست سومی المپیک دوخاویتا با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. بازی برگشت این دو تیم هفته ی آینده در سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم از اخبار میادین ورزشی. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و مجله شامگاهی همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های همکارانم از ایران و جهان.